أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بره.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقایع و حوادث نظیر واقعی عاشورا کربلا که از قبل اون خدای متعال تعیین تکلیف میکنند و به یه ادعی یه مقامی میدهند که کسی را دیگر توان رسیدن به اون مقام نیست و یه ادعی هم به یک عذابی گرفتار میشن که قابل وصف نیست. اتفاقاتی نظیر این اتفاق ممکنه توی ذهن بعضیا این سوال رو مثلا ایجاد بکنه که چگونه میشود مثلا سر یه واقعه یه دفعه سرنوشت یه نفر عوض میشه. حالا یه صبح تا ظهر بود، حالا مثلا یه شش ماه مثلا حرکت کاروان، حالا هر کسی که با حضرت بود اون برم که خب از دو محرم حالا یه ادعا آمدن به کربلا برای یه حرکتی که آخرش منجر شد به اون قضیه، در حالی که شاید خودشونم اول قصد چنین کاری رو نداشتن ولی بالاخره عملا درگیر شدن و آلوده شدن. چطور میشه؟ مگه میشه به یه حادثه تاریخی، به یه واقعی تاریخی طرف یه دفعه تکلیفش یه سره بشه؟ چجوریه این؟ این همه طرف مثلا وقت داره برای عمل، این همه اعمال دیگه انجام داده، چجوریه این اتفاق میفته؟ یه سوال. سوال دیگه اینه که به هر صورت ما باید، حالا دارم در قالب سوال اینو عرض میکنم، بالاخره تو این جهان باید انتظار این آدم داشته باشه که افراد ممکنه اشتباه کنن، ممکنه حق و باطل براشون اونجور که باید روشن نشده باشه. خب حالا او فکر کرده مثلا این لشکر حقه و اون مقابل باطله، یه حرکتی انجام داده. به نظر نمیاد خدای متعال عدالت خداوند اقتضا کنه که کسی که در تردیده، کسی که هنوز مطلب براش روشن نیست، حالا یه پارو خطی کرده اینقدر براش گرون تموم بشه و سخت باشه براش. البته معمولا تحلیل و قضاوت افرادی است که بیرون از ماجران و بیشتر هم میشه کسان این تحلیل رو بکنن که خیلی میل داشته باشن کسانی که تو کربلا شرکت کردن برای کشتن امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران حضرت و یا اونایی که بعداً نسبت به کربلا یه دید دیگری دارن، برای اینکه عمل اونها رو توجیه کنن شاید در این مقام دارن این سوال رو میکنن. حالا به اصلا انگیزه سوال مهم نیست، حالا بالاخره مطلب چی حقیقتن؟ آیا واقعاً برای اونها مطلب روشن بوده و اگه روشن بوده و چه حساب ما اینو میدیم در واقع؟ و اگر واقعا این عمل خاص و تعیین کننده بوده و بالاخره داستان این اعمالی که ما در طول عمرمون انجام میدیم داستانش چگونه است. عرض به خدمتتون که یه تذکری که به ما توی وادی اخلاق این تذکر رو میدن که تذکر مهمی هم هست، این تذکر رو اگر ما بهش توجه بکنیم و عامل باشیم توی بحث‌های اعتقادی خیلی به کار ما میاد و خیلی به ما کمک میکنه. و اونم اینه که چیزی رو که نمیدونی در مورد اشخاص، چیزی رو که نمیدونی قضاوت نکن. تو قاضی نیستی، همه حق و باطل و همه حقیقت در نزد تو نیست اولا، ثانیاً تو به پیشینه افراد واقف نیستی، نمیدونی اون چه پیشینه گذرونده، چیا رو میدونه، و بعد به حالت اون لحظهش اصلا آگاه نیستی، برای چه قضاوت میکنی؟ تو میتوانی براءت بجویی از عمل یک نفر برای اون ما تعملون، ما میتونیم این کار رو بکنیم، من از عمل تو براءت میجویم، اما اینکه من بخوام شخص رو هم همون موقع ببرم در پایین ترین درجه جهنم اونجا جاسازی بکنم و بعد من بشم قاضی، من بشم مالک امیدی، این یک کمی خلاصه غیر عاقلانه است. ما رفتارهایی رو از مردم میبینیم در مناسبات اجتماعی، گاهی مثلا رفتاری که خیلی بیادبانه است ولی طرف نمیفهمه، خب بالاخره یه جوری بزرگ شده اصلا نمیدونه که این کار بیادبیه، یا توجه نداره، یاد نگرفته، هرچی. به هر حال این تذکر اخلاقی که خیلی قضاوت سریع نکنیم راجع به اشخاص، نه راجع به عقاید، اینو یه بار خدمت بعضی دوستان عرض کردیم، این جمله یه وقت به اشتباه به کار نره و تبدیل به شبهه بشه. اینکه هر کس عقیده‌ای داره و مردم، افرادی که صاحب عقاید مختلفن، بالاخره محترمن، عقایدشون محترم، آدم باید به اعتقادات مردم احترام بذاره، عقیده هر کی برای خودش محترمه، این حرف غلطه. عقیده هیچ وقت محترم نیست. من عرض کردم خدمت بعضی از دوستان، اون عقیده نیست که محترم، این آدمان که محترمن. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شما اگر خواستین کسی رو مثلا فرض کنید حکم قتل هم براش بدین، باید حقی در این میان باشه. عقیده رو که نمیشه باش بازی کرد. عقیده معلومه یعنی چی؟ من تشخیص میدم یا حق یا باطل دیگه. عقیده هر کس محترمه، باید احترام گذاشت. نه، ما اصلا موظف نیستیم به عقیده احترام بگذاریم، ما موظفیم به صاحبان عقیده احترام بگذاریم، اونم در اون شرایطی که در واقع نمیدانیم که برای طرف بالاخره مطلب روشنه یا نه، که نوعا ما نمیدونیم، اونم توی این دنیایی که ما الان داریم زندگی میکنیم دیگه، نمیدونیم طرف اصلا کجا تغذیه کرده، استادش کی بوده، کجا درس خونده. مثلا یکی بیاد یه دفعه راجع به واقعه عاشورا و کربلا و عزاداری یه دفعه با یه بداخلاقی بیاد جملات برای ما سنگین مثلا به زبان جاری کنه، آدم باید صبر و تحمل داشته باشه. حالا شاید یه علتی داره، این خاطره رو شاید خدمتتون عرض کرده باشم که ما در یکی از مناسبت‌های قدیر توفیق داشتیم، دوستان یه کاری رو انجام داده بودن خیلی سال پیش، یه چند تا در واقع جایگاه تعریف کرده بودن برای اینکه نسبت به واقعه قدیر اطلاع رسانی بکنن، مطالبی رو بگن، بعد آخرین قرصه رو اینجوری طراحی کرده بودن که یه سری صندلی بوده، یه پذیرایی اجمالی، اگر کسی سوالی داشت، شبهه‌ای داشت، میومد اونجا به گفتگو مینشست دیگه. من توفیق داشتم یه شب اونجا، من مسئول بودم که اونجا بشینم، اگه کسی سوال داشت بیاد بپرسه. در میانه کار بودیم، دوستانی که داشتن کارا رو انجام میدادن اومدن به من گفتن آقا یه پیرمردی اومده حرفه‌ها رو داره دیده میکنه. ببخشید قدیر نبود، فاطمیه بود، معذرت میخوام، ایام فاطمیه بود، گفت داره حرفه‌ها رو مثلا دیدن میکنه، بعد داره خلاصه قضیه رو میبره زیر سوال، اینکه آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو سوزوندن، حمله کردن، جسارت کردن، همینا رو برده زیر سوال و کسی هم نمیتونه جوابشو بده. خلاصه شما آماده باشین بیاد اینجا، خلاصه میخواد این شبهه رو طرح بکنه و مثلا به اصطلاح اصل قضیه رو ببرید سوال. بالاخره تو نفسانیات آدم فکر میکنه الان یه کسی میخواد بیاد احتمالاً مثلا ده تا شبهه میخواد مطرح کنه، احتمالاً هم زیر بار نمیخواد بره، من چجوری باهاش مقابله کنم، مواجه شم؟ آدم تو خودش یه چی میگن آمادگی ایجاد میکنه. بالاخره اون گروهی که آمدن نشستن و این آقای پیرمرد هم آمد و نشست و اتفاقا پیرمردی بود که خیلی پیر افتاده نبود، سر پا بود، ولی خب بخاطر سنش بالا بود دیگه. آمد و خیلی هم خوب بیان میکرد. بعد شروع کرد مطلب رو بر زیر سوال. حالا هم نشستن دیگه، ما هم نشستیم میخوام جواب بدیم. بعد اون داشت همینطوری میگفتش که نمیشه اصلا غیرت امیرالمؤمنین اجازه نمیده همچه کاری اتفاق بیفته، امیرالمؤمنین مگه مثلا تو جنگ ها چجور بود و اینها. همینطوری که گفت داشت دیگه حرفاش تموم میشد، تموم میشد، بعد یه دفعه منقلب شد. بعد یه شعری که در متن امیرالمؤمنین سروده بود خون اونجا بود پیشش، من دیدم اصلا این شبهه نداره، این از شدت محبت و ارادت به امیرالمؤمنین علیه السلام، این ظرف وجودش نمیتونه به پذیر امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا بنشیند و کاری نکنه. مطلب براش خیلی سنگینه، درسته؟ حالا اگه من یه خطایی میکردم، خدا لطف کرد، میامدم با این درگیر میشدم تو بحث، من که اصلا نمیدونم این برای چی اینو داره نفی میکنه، زیر سوال میبره، تو چه حالیه، چه چیزی تو وجودش رکن و ستون و مهم و اصله. خطا کرده بودم دیگه. و واقعا وقتی شعر رو خوند، من میتونم به جرئت بگم اتفاقا همه ما که اونجا بودیم استفاده کردیم از حال این آدم. بعد البته تمام که شد، بعد ما با هم به گفتگو نشستیم، گفتیم که خدای امیرالمؤمنین علیه السلام هم که خداست و در واقع صاحب قدرت است و علی کل شیء قدیر است، بخاطر این خدای متعال اینجور مقدر کرده که انبیاش رو میکشن، انبیاش رو به استضعاف میکشونن و اتفاقا این چیز عجیبی نیست، شدنیه. بعد دیگه گفتگو کردیم، قضیه حل شد، ولی خب خیلی براش سنگین. بنابراین با این تذکر اخلاقی که ما به سرعت قضاوت نکنیم، مثلا در صدد قضاوت کردن نسبت به افراد نباشیم، حالا با این تذکر اخلاقی که تو کارهای اعتقادی خیلی این به کار ما میاد و انشاءالله موجب میشه اعتقادات ما اونایی که داریم انشاءالله درست بمونه و به هم نریزه، حالا با این بریم سراغ در واقع این دوتا سوال، ببینیم که داستان چجوریه. یکی از اشکالاتی که بر ما پیش میاد اینه، ما مثلا شیطان و زندگی نامش رو میخوانیم، میبینیم یک عمر نه به اندازه عمر ما، عمرایی که اونجا عمر حساب میشه، عبادت خدا رو کرده، عبادات طولانی، سجده های طولانی، چه و چه و چه، سر به زنگاه که قرار امتحان بشه خراب میکن. ببین تو واقعی کربلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، شما وقتی که در شب تاسوعا برای قمر بنی هاشم علیه السلام عزاداری میکنید، ما اونجا چی میگیم؟ میگیم مثلا قمر بنی هاشم علیه السلام توانست آنچه که امامش از او خواست رو انجام بده؟ اون نبود که، ولی امر امامش رو اطاعت کرد، نیومد خود سری بکنه بگه حالا آب سر جای خودش، من برم اقلن یه 100 تا 200 اینو بکشم، اینا نیست دیگه، من باید اطاعت بکنم دیگه، من باید اطاعت بکنم. اینی که یه نفر ظاهرش مسلمانه، اعمال رو انجام میده، مناسک رو انجام میده، از این ما میخوام قضاوت بکنیم؟ خب اگه ما میخوام اینجوری قضاوت بکنیم که اصلا فاتحه ما خونده است، چون قرآن داره منافقین رو به ما معرفی میکنه، قرآن داره میگه عده زیادی از مردم در واقع اونی که باید باشن نیستن، به ظاهرشون شما نگاه نکنید، خیلی ها مسلمانن اما ایمان نیاوردن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ما که ایمان نمیتونیم بسنجیم. اگه ملاک پذیرش عمل و نتیجه بخشی عمل و ارزش داشتن و اعتبار داشتنش تقواست، تقوا رو که من نمیتونم بسنجم که، من که دست به تقوا سنج ندارم که. لذا شما ببینید این فریب رو از اون اول تا حالا مکرر آدم ها میخورن. به ظاهر ایمانی و ظاهر الصلاح بودن افراد نظر میکنن، گول میخورن، سرشون کلا میره. در این که تو دستورات دینی ما داریم نه آقا میخواییم معامله کنید به این چیزا چی کار داریم؟ اصلا شما چرا قضاوت میکنید؟ شما فرض کنید این آدم یه آدمی فردا اونوری میخواد بشه، حساب کتاب رو باش درست داشته باش. وقت بعد خرابکاری میشه، بعد ما میریم به دین فحش میدیم، این فلانی سخنران، فلانی مداح، فلانی مثلا معلم بوده، ما باش کاسبی کردیم سرمون کلا رفته. خب تو از اول بنا گذاشتی سرت کلا بره، خدا که اینو نگفت، امام که اینو نگفت. ببین این همونیه که میگم قضاوت چه اون طرف چه این طرف صدمه میزنه. بعد وقت اینجوری میشه، شما یه نفر میبینید به ظاهر 30 سال 40 سال 50 سال به ظاهر مؤمن زندگی کرده، بعد عاقبتش خراب میشه، میگه این چه بابا چه بیچاره بدشانسی آورده، سر یه قضیه یه دفعه سر یه گردنه نتونست کنترل کنه فرمون رو رفت تو دره. واقعا اینقدر شلوغه، اینقدر شلوغه کار خدا؟ یعنی واقعا خدا نمیبینه این 50 سال عبادت خالصانه کردی یه دفعه همه اون عبادات خالصانه سر یه حادثه همه چی به هم خورد؟ نه اینطوری نیست. ما اینجوری خیال میکنیم، ما اینجوری قضاوت میکنیم، علتش هم اینه که داریم ظاهر رو میبینیم. در روایاتی که به ما تعلیم کردن برای دینداری گفتن اون اصل و اساس و اول و سرچشمه و مصدر و ارزش گذار دینداری ما و اعمال ما معرفته. همه چی این اعمال ما به مقدار معرفتی که ما داریم و اندازه عمل ما، ارزش عمل ما به میزان معرفتی که داریم، چه معرفتی که در ما هست، چه معرفتی که به فعلیت میرسه هنگام نماز. من ممکن آدم خدا ترسی باشم اما الان سر نماز حواسم نیست، پس من یه معرفتی دارم نسبت به خدای متعال الحمدلله، اما اون معرفت آیا الان بهش توجه دارم موقع نماز، موقع انجام اعمال دینی یا نه؟ میشه مطلب دیگه. وقت اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم که یه کمی این فرمایش حضرت برای ما روشن بشه. البته این فرمایش توضیح داره مفصل، ولی اینجا وقتی اون فرمایش یادآوری میشه آدم یه کمی براش معنادار میشه این فرمایش. حضرت فرمودن اورید ان آمر بالمعروف، بابا همه اکایت اکایت معرفته. شما که نمازتونه که دارین میخونین، که مناسک دینیتونه به ظاهر انجام میدین، که قرآنتونه که میخونین، اون معرفته کو؟ اون معرفتی که از معرفت خدا آغاز میشه میاد پایین، اون کو؟ ببینید انقدر قضیه بی معرفتی خرابه. حضرت میان ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارا فی دنیا کن، دینو بذارین کنار یه دقیقه خودتون باشین. اگه خودت باشی و خودت، مثلا جواب میده که این کاری که داری میکنی درسته یا نه. ازا بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که قرآن میفرماید ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، اصلا دین من بر بصیرت استواره. شما باید بدانید، وجدان کنید، درک کنید، بفهمید، معرفت پیدا کنید. من نخواستم کورمال کورمال عمل بکنیم. بعد حضرت اتفاقی که میفته اینه، از دین اعمالش میماند، معرفتش از بین میرود. وقت هی این چوبو میکوبن و این تازیانه رو میزنن رو اینکه عمل انجام بده. قرآن رو حفظ کن، نماز رو بخون. باشه من که میخونم، که اولا که تازیانه نمیخواد نماز. کدوم یکی از ائمه تازیانه دستشون گرفتن؟ کی پیغمبر تازیانه دستش گرفت؟ آخه بابا یکم به من معرفت بدیم. خدا وکیلی اگه کسی میرفت محضر امیرالمؤمنین علیه السلام تو نماز خوندن از این قبیل مشکلاتی که ما متاسفانه داریم،
او داشت. خب نه دیگه، حضرت بهش نماز رو یاد میدادن دیگه. اینقدر بی معرفتی تثبیت شده بود و موج میزد که به تعبیر یکی از علما وقتی حضرت خطبه متقین رو، در واقع سفلی المتقین، توصیف کردن متقین رو، اصلا طرف باورش نمیشد همچی آدمایی موجود باشن، اصلا بشه اینجوری بود، انگار یه چیزای خیالی و فضایی. به خاطر اینکه خلیفه مسلمین که داره نماز میخونه برای مردم مسته، برای اینکه مردم راضی میشوند که کسی را اطاعت کنن، میبینید اطاعت کنن و مفترض و طاعه بدانن، یعنی امیره، یعنی امامه، مردم حاضر شدن تن در بدن به اینکه کسی امامشون باشه که معلن للفسقه، یعنی در این که فسق انجام بده اصلا ابایی نداره، همه میدونن. فکر کنید ببینید این ارمغان دینه ها، این ارمغان سقیفه است برای مردم که چجوری دینو به مردم رسوندن. این میشه دینی که در شما معرفت نمیبینید، میشه مناسک ظاهری. لذا تو بحث های تاریخ مثلا فرق و ادیان و مکاتب و اینها وقتی دستبندی میکنن، یه گروهی رو نام میبرند، حالا به شکل‌های مختلف، به اسم‌های مختلف، میگه این گروه اصلا عقل نمیکنن، اصلا نمیاندیشن، بهشون میگن این، میگن خب همینه دیگه، همین کار انجام میده. حالا اینی که میگن این قال رسول الله، واقعا قال رسول الله، یا ابو هریره میگه قال رسول الله، یا من میگم قال رسول الله، یا اصلا من میگم این کارو بکنید، دیگه براش فرق نمیکنه، اصلا فکر نمیکنه. در حالی که تمام نظام دین بر عقل استواره. قرآن مکرر میگه افلا تعقلون. سید الشهدا علیه السلام تو کربلا که حرکت میکنن، مردم میخوان به این وابه دارن، بابا یه ریز عقل کنید، حالا ما به فارسی میگیم فکر کنید، بابا این عقل رو یه را بندازین، آخه این عقلی که خدا به شما داده، این نور الهی، این کار میکنه، یه دقیقه خودتون باشین. لذا شما میبینید یه آدمی 50 سال 60 سال 70 سال مناسک بار زده، عمل انجام داده، یه جو معرفت هم نداره. خب این معلومه یه جایی که میخوان امتحانش کنن، معلومه درونش میزنه بیرون. ببینید تو کربلا اینایی که آمدن سید و شهدا علیه السلام رو کشتن، اینا درونشون پیدا شد دیگه. عمر سعد که این همه ملاحظه میکرد که آلوده به خون امام حسین علیه السلام نشه، دیگرانی که قبلا با امیرالمؤمنین تو رکاب حضرت جنگیدن، کسایی که مثلا صحابه شمرده میشدن، کسایی که نمیدونم تابعین بودن، هرچی، اینا برای خودشون کلاس داشتن، معلم قرآن بودن، حافظ قرآن بودن، ولی چی؟ تعجب میکنی؟ تعجب نداره. همین الان داعش رو شما ببینید، وهابیت رو ببینید، یه دقیقه دین رو بذارین کنار، اصلا این رفتار عاقلانه است؟ یه بار یه دانشجوی دانشگاه پرسید که شما که اینقدر راجع به کربلا میگین، اصحاب امام حسین علیه السلام، اصحاب نمیدونم لشکریان عمر سعد ملعون و فلان حرفا، گفتی شما اینجوری هم نبوده که شما فکر میکنید، آخه 30,000 تا آدم تو اون بیابان چجوری بفهمن کی به کیه؟ بشناسن مثلا این هسته علی اکبر، اون هسته قاسم، این امام حسین علیه السلام، جنگ دیگه، آقا حمله میکنن میزنن دیگه، اون تای جمعیت کی میدونه کی به کیه، میزنه دیگه. گفتم شما اعتقاد داری اینا نمیشناختن امام حسین علیه السلام که کشتن؟ گفت نه نمیشناختن. گفتم معتقد این که نشناختن کشتن؟ گفت نه من معتقدم نشناختن کشتن. میخواست بگه لعن نکنی. گفتم میتونم سوال کنم چرا کسی که نشناختن کشتن؟ مسخره کردی منو؟ انا شما یه آبلی و خدا نکرده بکشیم ببرن دادگاه، میگن چرا کشتیم؟ یا خب نشناختم کشتن، چی میگم به شما؟ مدال میدم؟ نشناختن کشتن، غلط کردن کشتن. خب عقلت کوپ است. اگر قرآن میگه لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اینو قرآن میگه، اما عقل تو هم اینو میفهمه. چرا عقل تو میفهمه؟ چون هر جایی تو این کره زمین شما برین، برای قتل نفس بدون دلیل مجازات گذاشتن. یه جایی که دین ندارن نمیگن آقا اینجا عیب نداره هر کی هر کیو کش بی دلیل. ما که قرآن رو قبول نداریم که لا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق. شما اگر همچی جمعیت رو دیدین قطعا میگین اینا دیوانه. نه، هر کسی میفهمه، عقل میفهمه، ما به همه وجودمون اینو وجدان میکنیم. بابا یکی تو گوش شما میزنه میگین چرا میزنی؟ برای چی میپرسی؟ برای اینکه باید یک علتی داشته باشه. چرا آبروی منو بردی؟ من چیکار کرده بودم این کلا رو سر من گذاشتی؟ نمیپرسی؟ اصلا تو دادگاه همین سوالو میکنن. این یعنی حکم قطعی عقل. حکم قطعی عقل. داعش به خودش کمربند انتحاری میبنده میکشه. کیو میکشی؟ نمیدونم. تو بازار کیه؟ نمیدونم. گفتن اینا مشترکه. مگه با گفتن درست میشه؟ مگه با گفتن درست میشه؟ این دلیل عقلیه خدا وکیلی؟ دلیل عقلی نیست که. لذا ببینید تو کربلا شما تو لشکر دشمن کسانی رو میبینید که دین که ندارن هیچی، خودشون هم نیستن. اینجاست که سید و شهدا علیه السلام میفرمایند استحوذ علیهم الشیطان، شیطان برشون مسلط شد، به خودشون مسلط کردن. بنده شدن مرید یه نفری، اولاش خوب بوده، حرفای قشنگ معنوی میزده، ولی الان یه 3-4 ماه داره خاکی میره. چند تا چیز ازش شنیدم، بازم به رو خودم نمیارم، بازم مریدم. خب میرم جلو، میرم جلو، میرم جلو، فردا هر غلطی بگی من انجام میدم دیگه. توجیه هم اینه دیگه، آقا این یه چیزایی میدونه، از یه عوالمی خبر داره، از آینده خبر داره. اینی که میگه الان مثلا بزن تو گوشه این میدونه که دو ماه دیگه چه اتفاقی میفته. بابا امیرالمومنین علی السلام میگن آقا ابن مرجم رو بکشید وقتی میخوان شما رو بکشید. میگن چجوری بکشم قاتل خودمو؟ کسی که منو نکشته من چجوری بکشم؟ تا منو نکشه که قاتل من نمیشه که. چجوری من بکشم اصلا؟ وقتی که قابیل به هابیل میگه من تو رو میکشم، قرآن داره میگه، هابیل میگه خب تو اگه منو بخوای بکشی، چون اونجا به تأکید میگه قابیل من تو رو به یقین و بی تردید میکشم، میگه من که نمیتونم دست به خون تو دراز بود به جان تو دراز کنم، من نمیتونم تو رو بکشم. این میشه دین، این میشه عقل، این میشه هر چیزی، یه حکم که هر انسانی میداند. اگه قرار شد دین بدون معرفت بره جلو، میشه اینی که تو کربلا اتفاق افتاد. اما اگه قرار شد دین نخ اعتبار، نخ اسکناس داشته باشه، یه رگ اعتبار داشته باشه، یه چیزی داشته باشه که آدم به واسطه او بتونه دفاع کنه از مناسکش، این همه تأکید به ما که معرفتتون رو ببرین بالا، این همه تأکید به ارزشمندی معرفت، این همه تأکید به این که عمل بدون معرفت اصلا سرانجام نداره. کسی که علی غیر بصیره حرکت بکنه، از اون نقطه که حرکت کرده به قصد جایی به مقصدش، همینطور که داره میره جلو داره دور میشه، نزدیک نمیشه، فکر میکنه داره نزدیک میشه. سیر کننده بر غیر بصیرت، یعنی کسی که داره حرکت میکنه، این اصلا از اون هدفش روز به روز داره دور میشه. بذار توجه کنیم، روایت است، مضمونشو عرض میکنم. دشمنان اهل بیت علیهم السلام، دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، به نفعشونی که قرآن کمتر بخونن، نماز کمتر بخونن، چون هر چی اینا رو بیشتر میخونن بیشتر دور میشن. عجیبه ها، هر چی این مناسک رو انجام میدن، چون برای خدا که انجام نمیدن که، منافقین مگه نماز نمیخونن؟ چرا؟ اما یراؤن الناس، خب شما ریا کنید عمل خوبیه؟ ریا یعنی عملی که خدا تشریع فرموده رو برای غیر خدا انجام بدید. ریا به من این خودنمایی نیست، من اگه بخوام با پوشیدن این لباس خودم رو با اهمیت جلوه بدم، یا با گفتن 4 تا مثلا جمله، یا خوندن 4 بیت شعر خودم رو با فضل و کمال جلوه بدم، این کار خوبی نیست، تفاخر کار خوبی نیست. اما ریا نیست، ریا اینه که عملی که مال خداست عبادیه رو برای کس دیگه انجام بدن. منافق داره این کار رو میکنه. از شما سوال میکنم، نمازی که میخونه به نفعشه؟ اون نه دیگه، منوع به ضررشه، چون برای خدا که نکرده، براش هم که نوشته نمیشه. همین نمازی که میخونه، همین کاری که میکنه میشه بدبختیش. وقت اینجوری میشه که میگه طرف سابقه دینداری ظاهری داشته تو لشکر عمر سعد، وقت مردمی که بخوان ظاهربین باشن، اون تذکر اخلاقی رو به یاد بیاریم، به ما فرمودن لا تنظروا الی طول رکوع، نگاه نکن که رکوعش طولانی تره، کی سجدش طولانی تره، نگاه نکن به این ظواهر، نه اینکه کسی این ظواهر رو داشت به او طعنه بزن، نه نه، اصلا اینو ملاک نکن. خب این بدبختی پیش میاد دیگه. کافیه طرف تظاهر بکنه به یه چیزای دینی، اینجوریه دیگه. ببینید تو واقعه کربلا یا تو قبل از اون بعضی ها میمدن این جمله رو میگفتن، ما فلانی رو میدیدیم روبروی امیرالمومنین وایسته داره میجنگه، ما نمیدیم، برامون توجیه نمیشه اصلا چجوریه. چند نفر تو واقعه کربلا که با حضرت برخورد کردن گفتن آقا اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه، داریم فاصله میگیریم که اصلا درگیر نشیم، نمیتونیم تشخیص بدیم، واقعا نمیتونن تشخیص بدن. نه، اینقدر این چیزای ظاهری دینی بار زده شده اونور، حالا چه به ظاهر که عمل کردن نمازهای با شکوه، خب چه به ادعا. این قضیه رو من حتما خدمتتون عرض کردم، من دو سه بار از کاسبای مدینه پرسیدم، گفتم شما وقتی اذان میگن نماز حاضر نشین چه اتفاقی میفته؟ جریمه نقدی دارن، تعزیر حکومتی دارن، لغو جواز دارن، خب معلومه طرف اصلا باید بپره بره نماز. چرا نپره؟ میگه من میخوام 10 دقیقه وایستم کاسبی کنم، دارم 10 برابرش 20 برابرش تعزیر میشم که چی؟ خب میرم نماز میخونم، میشه نماز. وقت متاسفانه ما هم امروز گول میخوریم، طرف میره حج میاد ارمغان میاره، سوغاتی میاره، میگه نماز میخوای برو اونجا. بله بله، البته نماز توی کنار بیت خوندن تو مسجد نبی خوندن اینه که معلومه اصلا متفاوته. نماز در جمع مسلمانانی که از کشورهای مختلف آمدن، خب خیلی مسلمان ها میان اونجا، آدم های ساده بیشیده پیده، خب معلومه اونا یه معنای دیگه داره، اما نماز او رو به رخ من نکش. اگه به رخ من بکشی و این قضاوت رو بکنی، فردا سر یه گردنه ای میخوری زمین، با نماز گولت میزنن. دقت میکنی؟ یعنی میبینی یه نفر نماز واجبشو میخونه، اما یه نفر انقدر مستحبات انجام میده، خب اون این کارو بکن، اینگه این کارو بکن، اصلا به طور طبیعی آدمی که ظاهر بین باشه به اون ور متمایل میشه دیگه. چقدر ائمه تاکید کردن به معرفت، چقدر به معرفت تاکید کردن، چقدر به معرفت تاکید کردن. حالا انشالله اگه عمری بود شبهای بعد عرض میکنم خدمتتون. وقت معرفت چیزی نیست که نزد ما موجود نباشد، معرفت نزد ما معروف است و امر شدنی است. لذا حضرت فرمودن اریدوا ان آمر بالمعروف، یعنی به همون چیزی که نزد شما شناخته شده است. خود شما میدونید، خود شما میدونید، من فقط اومدم به همونی که میدونید پیش شما معروفه امر بکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر خواستید نظیر این حوادث رو تو کربلا ببینید، از جاهایی که تو کربلا این حوادث رو خیلی ساده و واضح، البته همه جای کربلا میشه این کارو کرد، ولی ساده و واضح میشه دید، اون جایی که کاروان حرکت میکنه تا برسه به مدینه. چون افرادی با این کاروان برخورد میکنن که به قصد جنگ نیامدن، البته خیلی هاشون به قصد حضور در جشن آمدن، ولی به قصد جنگ نیامدن. اگر خواستین تاریخ اسارت رو بخونید، این نکته رو توش دقت بفرمایید که چگونه معروف، معروف نزد مردم معروفه. فقط کافیه یه نفر بتونه این تذکر رو بده. از کسانی که بر یزید ملعون اعتراض کرد، جاسلیق رئیس مسیحیان بود، وی بر یزید وارد شد، نگاهی به سر امام حسین علیه السلام کرد. مسیحیه، رئیس مسیحیاست، سال 60 هجری، دقت بفرمایید. نگاهی به سر امام حسین علیه السلام کرد که در تشت طلا جای داده بودند. گفت این سر کیست؟ یزید گفت این سر حسین ابن علی است که مادرش فاطمه دختر رسول الله است. جاسر گفت برای چه سزاوار کشتن شد؟ عقلو ببینید چی کار کرد که کشتنش لازم شد؟ جواب داد یزید اهل عراق او را برای خلافت دعوت کردند. بعد والی من عبیدالله ابن زیاد او را کشت و سرش را نزد من فرستاد. جاسریق مسیحی گفت ای یزید در این ساعت که من در کلیسا خوابیده بودم صیحه و صدایی شنیدم، همون ساعت که این اتفاق افتاد، دیدم جوانی مانند آفتاب از آسمان به همراه فرشتگان فرود آمدند. گفتم این کیست؟ گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با فرشتگان برای فرزندش حسین عزاداری می کنند. اینها در حکومت یزید ها، یعنی در اون دایره حکومتی یزیدن اینا. سپس گفت وای بر تو ای یزید، خداوند تو را نابود کند. ببخش اینجا که دیگه دین نیست، که تعصب دینی که نیست، تعصب مذهبی و تشیع که نیست، یه آدم دیگه، یه آدم مسیحیه. یزید در خشم آمد و گفت خواب دروغ علیه ما آوردی، ای غلامان او را بگیرید. غلامان یزید آمدند و او را به زمین کشیدند. دستور داد او را بزنند و او را به سختی زدند. جاسریق رو به سر سید الشهدا علیه السلام کرد، صدا زد یا ابا عبدالله برای من در پیشگاه جدت گواه باش و شهادتین را به زبان آورد. اسلام آوردن سخت نیست، شما اجازه بدین مردم امامشون رو ببینن. معاویه یزید ان الذین اجتمون ما انزلنا من البینات. یزید به خشم آمد و گفت او را به دار کشید. جاسریق گفت یزید آنچه خواهی بکن، این پیغمبر است که برابر من ایستاده، پیراهنی از نور و تاجی از نور در دستش می باشد. به من می گوید فاصله میان تو که این تاج را بر سر نهی و این پیراهن را بپوشی فاصله ای نیست جز این که از دنیا خارج شوی، بعد تو در بهشت رفیق من خواهی بود. آنگاه به دست یزید به شهادت رسید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا و سیعلم الذین ظلموا.